نیمه شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران در اولین لحظات شروع پنج شنبه، اولین بامداد تیر ماه در ایران، و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در اولین روز از تابستان 91 پخش میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و در این مدت درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میشنوید. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها. سلام بکتاش.
درود آزاده، درود شنوندگان ارجمند. رسانه‌های دولتی مصر شامگاه چهارشنبه گزارش دادند بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات مصر، اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود روز پنج شنبه امروز صورت گیرد به تأخیر افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه می نویسد که قاضی فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر هنوز تاریخ دیگری برای اعلام نتایج انتخابات اعلام نکرده است. خبرگزاری رویترز می نویسد که مقام‌های مصری گزارش دقیقی از چگونگی وخامت وضع جسمی حسنی مبارک منتشر نکردند و این امر موجب گمانه‌زنی‌های ضد و نقیض گوناگونی شده است. بعد از ظهر چهارشنبه دو مأمور امنیتی و یکی از وکیلان مدافع وی وضع آقای مبارک را وخیم ولی پایدار اعلام کردند. پیش از این پزشکان رئیس جمهوری برکنار شده مصر را مرده بالینی اعلام کرده بودند، ولی بعد از ظهر چهارشنبه این مطلب تکذیب شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته اینستیتو برای علوم و امنیت جهانی در آمریکا، عکس‌های جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهند که عملیات پاکسازی بیشتری در پادگان پارچین صورت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند بار از دولت ایران خواسته است تا فرصت بازدید از تأسیسات این پایگاه نظامی را برای بازرسان آژانس فراهم آورد، ولی تهران با پاسخ منفی به این درخواست گفته است که پادگان پارچین صرفاً تأسیسات متعارف نظامی است. دولت‌های باختری دولت ایران را متهم می‌کنند که در این تأسیسات نظامی آزمایش‌های تجربی هسته‌ای انجام داده، اما تهران این اتهام را رد کرده است. در یونان، آنتونیس ساماراس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد. رئیس دولت جدید یونان پس از مراسم سوگند به خبرنگاران گفت: ما هر آنچه را که مقدور و ممکن باشد انجام خواهیم داد تا کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده بیرون آورد. رهبران سه حزب عمده یونان پس از سه روز گفتگوهای بی‌وقفه بر سر تشکیل دولت ائتلافی توافق کردند. و کنفرانس سه روزه موسوم به ریو به علاوه 20 روز چهارشنبه در شهر ریو دو ژانیروی برزیل در میان انتقادات گسترده آغاز به کار کرد. در این کنفرانس نمایندگان دولت‌ها تلاش خواهند کرد تا پیشنویس نهایی اعلامیه مربوط به هدف‌های مشخص توسعه پایدار که تعهداتی چند از جمله حفظ محیط زیست را شامل می‌شود نهایی کنند. رهبران آمریکا، آلمان، چین و روسیه در این اجلاس سه روزه حضور ندارند، ولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت کرده است.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. بود و اتفاقا در مورد خبر آخری که بکتاش خوندی باید بگم که گزارش اول امشب ما در مورد همین سفر پنج روزه آقای احمدی نژاد هست به کشورهای آمریکای لاتین. ادامه سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین بعد از سربار زدن همتای برزیلیش از دیدار رسمی.
هر چی که کشور آمریکای لاتین فهمید تر باشه، اون حوزه نفوذ احمدی نژاد بوده. جایگاه دولت ایران بسیار در سطح دنیا نازل هستش.
افزایش گرانی ها در ایران در طول هفته های گذشته.
اقتصاد ایرانی که اقتصاد وابسته است به واردات کالا و الان با این تشدید تحریم ها ورود و خروج کالا بسیار دشوار شده.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از مجله اقتصادی ما رو بشنوید. سفر پنج روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به منطقه آمریکای لاتین بعد از امضای توافقنامه نظامی با بولیوی برای آموزش پلیس با با سفر به برزیل ادامه پیدا کرده. بابک غفوری آذر.
سفر 5 روزه این بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آمریکای لاتین پس از امضای توافقنامه نظامی با بولیوی برای آموزش پلیس این کشور با سفر به برزیل ادامه پیدا می‌کند. آقای احمدی نژاد پیش از سفر به برزیل در کنار همتای بولیویاییش ایوا مورالس از پیوندهای عمیق مردم ایران و بولیوی گفت و آقای مورالس نیز در مقابل ایران را به عنوان ابرقدرتی که با دست پر در صحنه‌های جهانی حاضر می‌شود توصیف کرد. محمود احمدی نژاد پس از بولیوی برای شرکت در اجلاس جهانی ریو 20 به برزیل رفته است، جایی که به نوشته روزنامه او گلوبو چاپ برزیل، دیلما روسف رئیس جمهوریش درخواست دیدار دو جانبه با رئیس جمهوری ایران را رد کرده است. بر اساس همین گزارش روز جمعه نیز شهردار شهر ریو دو ژانیرو محل برگزاری اجلاس ریو 20 رونمایی از یک ستون بدل ستونهای تخت جمشید که از سوی دولت ایران به این شهر اهدا شده است را لغو کرد. در روزهای اخیر گروه‌های مدافع حقوق بشر و انجمن‌های یهودی برزیل تظاهراتی علیه حضور محمود احمدی نژاد در این کشور برپا کرده بودند. روابط ایران و برزیل از زمان روی کار آمدن خانم روسف در این کشور به سردی گراییده است. دو سال پیش ایران وعده داده بود که روابط تجاری با برزیل را به 4 میلیارد دلار در سال افزایش دهد. این در حالی است که آمارها حجم مبادلات بازرگانی ایران با برزیل را در سال جاری کمتر از 1 میلیارد دلار نشان می‌دهند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در ارزیابی جایگاه فعلی ایران در منطقه آمریکای لاتین در مقایسه با چند سال قبل به رادیو فردا میگوید
حوزه‌ای که آقای احمد نژاد برای خودش تعریف کرده بود اینکه به کشورهای حالا بگیم دست دوم دست سوم و دورتر سفر بکنه، کشورهای مثلا عربی یا اسلامی مثل مالزی و کشورهایی مثل آمریکای لاتین که بعضن نیاز به بعضی فرآورده‌های نفتی ایران داشته. با این محاسبه هر چی که کشور آمریکای جنوبی آمریکای لاتین فعال‌تر باشه اون حوزه نفوذ احمدی نژاد بوده. و اما در خصوص برزیل که خب قدرت مهم منطقه‌ای در اونجا به حساب میاد، این حوزه هم پس از رفتن آقای داسیلوا ضعیف شد. توجه داشته باشید که آقای داسیلوا حدود 2 سال پیش به ایران آمده بودش و جانب برنامه هسته‌ای ایران ایستاده بود که بعد از اون هم که جانشینشون خانم روسف به قدرت رسیدن از برنامه هسته‌ای ایران کاملا دور شده. بنابراین جایگاه شخص رئیس جمهور رئیس دولت ایران بسیار در سطح دنیا نازل هستش و به تبع اون جایگاه جمهوری اسلامی رو هم میشه ارزیابی کرد.
پس از شرکت در اجلاس ریو 20 رئیس جمهوری ایران برای 8مین بار در مدت مسئولیتش به ونزوئلا می رود، جایی که همتایش هوگو چاوز در آنجا در آستانه انتخابات قرار دارد و دفتر رئیس جمهوری ایران گفته که در این سفر پیشبرد پروژه ها و مرور و پیگیری طرح‌های پیشین در زمینه های تجارت و صنعت بررسی خواهد شد. به نظر می رسد اشاره این دفتر به توافق های مالی و نظامی متعددی باشد که ایران در سالهای گذشته با ونزوئلا و چند کشور دیگر آمریکای لاتین از جمله کوبا و اکوادور امضا کرده است. حسین علیزاده از دستاوردهای این توافقنامه ها و اجرایی شدن آنها میگوید
بعضی از این توافقنامه ها اجرایی شده، مثلا در خصوص صادرات خودروهای تولید سمند ایران. اما مهمترین اینها این هستش که در این منطقه بیشتر سرمایه گذاری یک طرفه از طرف جمهوری اسلامی بوده. خبرها بوده که ارقام بسیار قابل ملاحظه خانه برای فقرا در فلان کشور آمریکای لاتین تامین بکنن، در حالی که شما میبینید وضعیت مسکن در کشور ما چطور هستش. یا مثلا فرض کنید که برنامه کمک به مبارزه با مواد مخدر. نکته مهم این هستش که هیچ آمار شفافی از این سرمایه گذاری ها و بازدهی پول هایی که ایران در اونجا مصروف کرده وجود نداره.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در تحلیلی پیرامون مناسبات ایران با کشورهای آمریکای لاتین نوشته که با این ارتباطات ایران این توان را پیدا کرده که آمریکا را برای اولین بار در نیمکره غربی جهان مورد تهاجم قرار دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله و خیلی از این گزارش‌ها و گفتگوها رو که شنیدید یا در ادامه خواهید شنید رو میتونید روی وبسایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com، یا اینکه از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید مطالب ما رو پیگیری کنید، چون هر چند ساعت یک بار میتونید بسیاری از مطالب تازه‌ای که از رادیو پخش میشه رو توی صفحه فیسبوکمون پیدا کنین. نتیجه 2 روز مذاکرات مسکو توافق بر سر مذاکرات در سطح کارشناسان فنی در 13 تیر ماه بود و در پی امیدواری روزها که گفتگوهای مسکو در روند حل مناقشه هسته‌ای ایران تاریخی خواهد بود، چنین نتیجه‌ای اکثر صاحب نظران رو بسیار مایوس کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
به گفته سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1، گفتگوهای مسکو صریح بود و طرفین بدون حاشیه روی و اتلاف وقت بر اصل موضوع تمرکز کردند. او در این حال اذعان کرد که شکاف میان 5+1 و ایران هنوز بسیار عمیق است، اما خاطر نشان کرد مهم این است که روند نزدیک کردن مواضع که در 2 روز گذشته در مسکو آغاز شد متوقف نشود. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید به جز دیپلمات های روس هیچ کس انتظار چندانی از مذاکرات مسکو نداشت.
خوب است که طرفین درباره دیدار بعدی به توافق رسیدند و کلن همه چیز را برهم نزدند. در اصل آنها به حد اکثر نتیجه رسیدند. ادامه گفتگوها. البته برای همه این سوال مطرح است که تا کی مذاکره برای مذاکره ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر بدترین صلح بهتر از جنگ است. بهتر است دیپلمات ها وقت خود را تلف کنند تا نظامیان وارد عمل شوند. از کجا می دانیم؟ شاید به نوعی مصالحه هم دست یافتند.
عدم وجود نتایج مشخص در مذاکرات مسکو باعث شد اکثر رسانه های روسی بیش از چند خط خبر به این موضوع اختصاص ندهند. این در حالی است که در آستانه مذاکرات همگی امیدوار بودند این نشست باعث تغییر و تحول در سیر حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران باشد. نزویسی مای گزیت تنها روزنامه معتبر روسی است که چهارشنبه مقاله تحلیلی درباره مذاکرات انجام شده به چاپ رساند. مؤلف این مقاله می نویسد در حالی که طرفین قادر به دستیابی به توافق نیستند، مذاکرات مسکو تنها این اصل را تایید کرد که حل مسائل بین المللی بدون نقش آفرینی فعال روسیه امکان پذیر نیست. ایترتاس به نقل از منبع نزدیک به مذاکرات که هویتش فاش نشده نوشت، تنها پیشنهادی که از پیش اعلام نشده بود اما طی مذاکرات ارائه شد و مورد موافقت ایران قرار گرفت، طرحی است که طرح پوتین عنوان گرفته. پوتین در مقاله پیش از انتخاباتی خود که در آن اولویت‌های سیاست خارجی روسیه را شرح داده بود، پیشنهاد داد برای برون رفت از بنبست مذاکرات هسته‌ای با ایران، حق غنی‌سازی اورانیوم برای این کشور پذیرفته شود و در ازای ایران تعهد دهد تمام خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اجرا کند. به گفته روابط عمومی کرملین، پوتین طی گفتگو با اوباما در حاشیه گروه 20 این پیشنهاد را نیز مطرح کرد. در پی دیدار دو رئیس جمهور، دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی پوتین، گفت مسکو و واشنگتن در رابطه با مسئله هسته ایران اختلاف نظر جدی ندارند. نیکولای زلوبین، کارشناس امور بین الملل، در واکنش به این اظهار نظر میگوید اینجا کلمه جدی کلیدی است.
Росія однозначно против создания ядерной бомбы в Иране. По-моему, здесь и сомнений нет. Она, я думаю, что тоже, так сказать, реально склоняется к тому, что опасность такая вообще большая. Россия
бешек مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تا جایی که خبر دارم نگران است که این خطر دور از ذهن هم نباشد. تا اینجا مواضع روسیه با آمریکا یکی است، اما روسیه همچنین نگران است که هدف پنهان قوقای هسته‌ای ایران تلاش برای تغییر نظام در این کشور باشد و در اینجا مواضع روسیه و آمریکا از هم 180 درجه فاصله میگیرد. اما در رابطه با مسائلی همچون مناقشه هسته‌ای ایران، روسیه و آمریکا ناچارند اختلاف‌ها را کنار بگذارند و با هم به تصمیمی واحد برسند.
یکی از دغدغه‌های مسکو تأثیر بالقوه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بر شرکت‌های روسی است. مقام‌های روس اخیراً هشدار دادند و پوتین نیز در گفتگو با اوباما بر این نکته تأکید کرد که اگر تحریم‌های آتی آمریکا علیه شرکت‌های طرف معامله با بانک مرکزی ایران به منافع روسیه لطمه وارد کند، این مسئله تنش‌های جدید در روابط مسکو و واشنگتن به وجود خواهد آورد.
14 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران هست. برگردیم به ایران و موضوعی که مدت‌ها سر ایران مطرح میشه، گرانی‌ها، قیمت کالاهایی مثل مرغ و گوشت و تخم مرغ و همینطور سبزیجات در ایران با افزایش چشمگیر دوباره‌ای مواجه بوده و از طرف بعضی از مسئولان به این افزایش هزینه ها و کالاها اعتراض هایی شده، از رهبر تا رئیس جمهوری تا رؤسای قوه قضاییه و مقننه و نماینده های مجلس. مرداد قاسمفر:
موج گرانی کالاهای اساسی مردم در تهران و شهرستان ها متوقف نمی شود.
قرار بود چند تا صفر از جلوی پول برداشته بشه، اما چند تا صفر اومده جلوی قیمت ها.
نون از امروز شده 500 تومن، یه بربری 500 تومن.
هیچ کدوم ما نمیتونیم خرج زندگی ما رو بود کنیم.
اینا میگن تورم نیست. من یه بازنشسته با 500 هزار تومن با سختی زندگی میکنم.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم. کارمون از خیلی گذشته اجاره مسکن، همه چی واقعا بریدیم.
این افزایش قیمت دیگر نه ماه تا ماه بلکه فاصلش به هفته رسیده است و گاهی هم در طول یک روز چند بار. آخرین افزایش قیمت را از زبان فروشنده مواد پروتئینی در محله نظام آباد تهران بشنوید.
تونه تومه 4300، هفته قبل ساعت هم 400 خودی به خودم تومه الان کارتون 23525 شما نبازه.
اما پیش از آن قیمت مرغ گران شده بود، کالایی که با سر به فلک کشیدن قیمت انواع گوشت تبدیل به ماده اصلی مواد پروتئینی در خانواده‌های ایرانی شده بود. قیمت مرغ به ناگهان از 4300 تومان تا مرز 5700 الی 6300 تومان افزایش یافت. یک فروشنده در منطقه تهران سر میگوید قیمت این کالا دیگر به سطح قبلی باز نخواهد گشت.
نمیاد پایین تر میره بالا. مرغ را هم سویا رو چجوری میخواد 2500 نمیاد مرغ بده کیلو 4-5 تومان زنده‌ش ارزون داره. مرغ زنده الان 4500 پشتوار میشه هزینه برمی‌داره میاد در مغازه گرم بخند خورده.
و یک فروشنده مواد پروتئینی در جمالزاده هم نظری مشابه دارد.
هر روز صد تومن گرفته به این وقت دیگه، هفته روزانه معلوم نیست. بعید میدونم پایین بیاد. چیزی نمیاد که پایین بیاد. مگه جنس بدن به کسی که پایین بیاد؟ از تقاضا دیگه. مگه ما از خارج وارد شده؟ مگه سویا اومده؟ مگه جوجه ریختن؟ جوجه دو ماه وزن میگیره. امروز شما سویا رو بدیش که فردا نمیشه تکیل.
قیمت گوشت گوسفندی هم با وجود دور از دسترس بودن برای بسیاری از اقشار متوسط به پایین ایرانی وضعیت مشابهی را تجربه کرده است. پایین‌ترین قیمت از هر کیلو 19500 تومان آغاز می‌شود، اما قیمت گوشت گوسفندی بسیار بیش از این هاست. یک فروشنده مواد پروتئینی در سعادت‌آباد می‌گوید از تغییر مداوم قیمت‌ها که هر لحظه بالاتر می‌روند دیگر خسته شده است.
جون گوسفند رو تا 26 25 27 این قیمت‌ها می‌فروشن، ولی ما قیمتمون گزرون 23 تومان، جون باراسته 22 تومان. مرغ متاسفانه قیمت کنترل نمیشه. مرغ باید از پایه کنترل کنن. بعضی میگن دام گرون شده، بعضی میگن تلفات زیاد داره. هر کی یه چیزی میگه، نمیدونم چی کنم. به خدا ما خودمونم موندیم. باور کنید ما اسکیجم قیمتمون رو به خدا گاهی وقتی دیگه هم موندیم، انقدر دستکاری شده که یه قیمتمون 3-4 بار تغییر شده. آخر کلا تابلو کندیم، تابلو جدید دوباره داریم نوشت. هر روز قیمت بالا پایین میشه، یعنی هر روز 100 تومن 200 تومن بالا پایین میشه. تو این در روز گذشته که یعنی از حساب کنید تا 800 تومن و در هر 4-5 روز همینجور روز 100 تومن 200 تومن هی رفت بالا. یعنی اصلا قیمت ثابتی نداره. ما به رستوران همون مثلا یه وقت بار میدیم هر روز یه قیمت میزنیم، چون اکثرا با رستوران ها قرارداد داریم تا هفته 15 روز 20 روز یه بار قیمت بالا پایین میشه. ولی متاسفانه الان بهشون گفتیم آقا قیمت ها ثابت نیست، هر روز قیمت باید تقون قیمت روزانه بهتون قیمت بده.
بهای یک عدد نان سنگک معمولی از هفته گذشته تا کنون با 100 تومان افزایش از 500 به 600 تومان رسیده است. آمار بانک مرکزی نشانگر رشد 142% سبزیجات است. علت این وضعیت چیست؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه:
خب ما یک دلایل یا عوامل بنیادی و نهادی داریم، مثل ناکارآمدی حاکمیت. خب این به شکل گرانی متجلی میشه تو اقتصاد و از طرف دیگه دولت در سالهای اخیر نزدیک به 100% قرض کرده از بانک مرکزی و این پول رو شناور کرده در اقتصاد. خب این هم به اصطلاح بخش پولی این فراینده. اما از این دو عامل که بگذاریم، عوامل کوتاه مدتی هم داریم. این عوامل کوتاه مدت بخشش مربوط میشه به عوامل سیاسی مثل تنگزایی در عرصه بین‌المللی، ما مسئله تحریم هم داریم، اما به شکل روزمره ما این افزایش قیمت ها رو میبینیم و این هم گذشته از اون عواملی که من ذکر کردم میشه نسبت داد به این تورم انتظاری، به این معنا که این بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصادی ناکارآمدیش میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده هم تولید کننده هم واسطه. اینه برای اینکه از این کورس عقب نمانند و بنابراین دست آخر این مصرف کننده و خریداره که بازنده اصلی.
دلایلش اما هر چه که هست، آن چه که به جایی نمیرسد ظاهرا صدای مردمی است که خود میگویند دارند زیر فشارها له میشوند.
ما در مورد گرانی ها که بخشیش رو در این گزارش شنیدید پیام های مختلفی دریافت میکنیم و ایمیل های مختلفی هم به دستمون میرسه. تا چند دقیقه دیگه سری میزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا ببینیم چه مسائلی در صفحه فیسبوک ما از طرف بعضی از کاربرای ما مطرح شده. اما در ادامه تظاهرات زنجیره‌ای در روز چهارشنبه به مناسبت 20 ماه ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، یک حرکت اعتراضی هم با شرکت چند گروه سیاسی و حقوق بشری در شهر کلن آلمان شکل گرفته. بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان، در گفتگوی با همکارم شهرام میریان از این حرکت میگه.
این حرکت همزمان شده است با اعدام 4 جوان در خوزستان ایران. 3 برادر و 1 زندانی سیاسی دیگر، 4 جوان در حقیقت که زیر 30 سال هستند همگی، در حالی که فقط اتهام اینها بوده است در این تظاهرات ضد حکومتی حدود 2 سال پیش دستگیر شدند و در این تظاهرات احتمالاً یکی از ماموران انتظامی توسط این جوانان شاید هم مثلا به دیگری به قتل رسیده، 4 نفر رو به خاطر قتل این مامور انتظامی جمهوری اسلامی اعدام کرد. این طبعا باعث این شده که حرکت امروز به خصوص تحت تاثیر این جنایت عجیب قرار گرفته. از این نظر عجیب که حتی با منطق انتقام جمهوری اسلامی هم که همیشه خون رو با خون میشویند در این حکومت، حتی با اون منطق هم یک انسان رو در مقابل یک انسان میکشند. بگذاریم از اینکه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی اصولا امکان دفاع عادلانه یک متهم از خودش وجود نداره و بسیاری از مواقع متهم زیر فشار شکنجه که در مورد این متهمان بسیار هم بوده وادار به اعترافات عجیب و غریب میشه. این حرکت امروز ما باعث شده تعداد بسیار زیادی از طیف‌های متنوع در اینجا حضور پیدا کردند و اعتراض شدید خودشون رو به جمهوری اسلامی اعلام میکنن.
آقای دکتر بیگدریم، همونطور که در جریان هستین، چهارشنبه 31 خرداد ماه روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی هم هست. سخنرانان درباره این روز تا به حال چه گفتند؟
امروز همزمان هست با سرکوب بی‌سابقه که در 30 خرداد 1360 رخ داد، همزمان هست با روز جان باختن ندا، دختر جوانی که در خرداد 88 بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای دستور به گلوله بستن تظاهر کنندگان رو داد در خیابان‌های تهران کشته شد. از این نظر پلاکارت‌هایی که در دست تظاهر کننده هست، به خصوص عکس ندا، عکس برادران حیدریان که در خوزستان اعدام شدند، عکس زانیار و لقمان مرادی، عکس حبیب الله لطیفی، عکس قمبری معلمی که در تهران منتظر اعدام است و همه محکومین به اعدام، بیشترین تعدادی هستش که در دست خودشون دارن.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که این تظاهرات شهر کلن تنها یکی از 10 حرکتی است که روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران برپا شده و علاوه بر شهر کلن، شهرهای بزرگ آلمان و همینطور شهرهای بزرگ کشورهای بسیاری شاهد چنین تظاهراتی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. تا چند دقیقه دیگه در مورد فوتبال میشنوید و همینطور در مورد جولیان آسانج و وضعیت جدیدی که پیدا کرده. اما قبل از اون براتون بگم که در صفحه فیسبوک ما موضوعی مطرح شده به این دلیل که دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران گفته میزان طلاق عاطفی در پایتخت در تهران 2 برابر شده. نظر شما درباره افزایش طلاق و افزایش طلاق عاطفی چی هست؟ ما در صفحه فیسبوک نظرات مختلفی داریم، از جمله معین برای ما نوشته مشکلات مالی، تنوع طلبی، نداشتن روحیه ای از خودگذشتگی در مشکلات کوچک خانواده از نظر اون از دلایل افزایش طلاق در ایران هست. آزاد نوشته وقتی که نمیشه حتی یک روز مثل آدم با جنس مخالف ارتباط داشت و این همه فشار از طرف دولت و خانواده برای عدم ارتباط با جنس مخالف وجود داره و باید یه شبه هم عاشق شد، خب نکنه انتظار داریم آمار طلاق بالا هم نره. نیوشا نوشته مهمترین دغدغه ازدواج در کشور ما رعایت رسم و رسوم هست و هرچه مجلل گرفتن این مراسم. ما از شما میخواییم سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظرتون رو مثل بقیه در اونجا با ما در میون بگذارید یا یعنی اینکه با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگید. 2042-02-21-12-21-12.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس که تا الان صدها هزار سند محرمانه وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا و بقیه کشورهای جهان رو منتشر کرده، به سفارت اکوادور در لندن پناه برده. جمشید زند.
به دنبال ورود جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس به محوطه سفارت اکوادور در لندن و تقاضای پناهندگی از آن کشور، مقام‌های دولت اکوادور گفتند که مشغول بررسی درخواست آقای آسانج هستند. وزارت امور خارجه بریتانیا هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که آسانج از دسترسی پلیس خارج است، ولی مقامات دو کشور سرگرم گفتگو درباره حل این مشکل هستند. ویکی‌لیکس وبسایتی است که تاکنون هزاران سند طبقه بندی شده دیپلماتیک و نظامی از جمله مکاتبات و ایمیل‌های دیپلمات‌های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را در سایت خود منتشر کرده است که این امر اعتراض دولت آمریکا و دیگران را در پی داشت. مقامات آمریکایی میگویند اقدام ویکی‌لیکس جان سربازان آن کشور در عراق و افغانستان را به خطر انداخته است. جولیان آسانج که به اتهام سوء استفاده جنسی از سوی دادگاه قضایی سوئد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، هفته گذشته از آخرین گزینه‌های قانونی برای جلوگیری از استردادش به سوئد استفاده کرد، ولی در این امر ناموفق بود و دادگاه رأی به استرداد او داد. آسانج که اتهام سوء استفاده جنسی از دو زن سوئدی را دستاویزی برای توقف انتشار اسناد محرمانه توصیف می‌کند، همینک برای جلوگیری از استردادش به سوئد از سفارت اکوادور درخواست پناهندگی کرده است. این شهروند 40 ساله استرالیایی می‌گوید اگر به سوئد فرستاده شود، احتمال تحویل او به آمریکا برای پاسخگویی در مورد پرونده جاسوسی وجود دارد. دولت چپگرا و ضد آمریکایی رافائل کوررا، رئیس جمهوری اکوادور، پیش از این در نوامبر سال 2010 به جولیان آسانج پیشنهاد اعطای پناهندگی کرده بود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد همان گونه که همیشه به تمامی شهروندان آن کشور در خارج از کشور کمک قانونی می‌کند، کمک‌های کنسولی و قانونی خود را به جولیان آسانج نیز ادامه خواهد داد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما امشب بازی در جام ملت‌های اروپا برگزار نشد و تیم‌ها در حال استراحت هستند برای شروع یک چهارم نهایی. اما امروز هم اخبار فوتبال همچنان وجود داره. بازی انگلیس و اوکراین سه‌شنبه شب برگزار شد و انگلیس 1-0 اوکراین رو برد. اما در میان، البته اگه بازی رو دیده باشید، متوجه یک گل جنجالی هم شدید که همچنان در صدر خبرها هست. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا همین الان پشت خط تلفن ماست. سلام آقای غریب.
سلام، شبتون بخیر و سلام میکنم به همه شنوندگان.
چه اتفاقی افتاد آقای غریب که این گل جنجالی دوباره خبرساز شده امروز؟
بله، این گل جنجالی دیشب خبرساز شد، گلی که اوکراین به انگلیسی ها زد. البته یه همچین اتفاقی هم در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی افتاد، ولی با این تفاوت که اون موقع انگلیسی ها زدن به آلمان زدن که داور تشخیص نداد و مردود اعلام کرد، دیشب برعکس شد، اوکراین به انگلیس زد. آخرین خبر در این مورد اینه که آقای پیر لویجی کولینا، داور سرشناس ایتالیایی که الان رئیس کمیته داوران یوفا است، تأکید کرده که گل درست اوکراین در دیدار شب گذشته مقابل انگلیس به اشتباه پذیرفته نشد و این تیم داوری مجارستانی بود. البته داور وسط به نظر من آقای ویکتور کاسای گناهی نداشت و باید داور خط رو میگرفت. در زمان جام جهانی آقای سپ بلاتر رئیس فیفا وقتی که با خیلی انتقادات مواجه شد که باید از حتما از تکنولوژی خط دروازه استفاده بشه، خیلی مقاومت میکرد و میگفت نه و مصرانه هم میگفت نه.
حالا قراره پای تکنولوژی باز بشه، درسته؟
100% الان من آخرین خبری که حدود دو سه ساعت پیش رو سایت ها اومده بود، آقای سپبلاتر تاکید کرده که تکنولوژی خط دروازه اکنون نه یک گزینه جایگزین که یک ضرورت برای فوتبال است، و من فکر میکنم که توی یکی چند ماه آینده حتما این کار رو خواهند کرد،
البته به بهای قربانی شدن تیم اوکراین.
بله.
از شگفتی ها و اتفاقای خاص و عجیب بازی ها بگید برای ما تا امشب آقای غریب.
از تیم‌های مدعی قدرت‌های سنتی فوتبال اروپا منهای هلند صعود کردند، یعنی اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلیس و فرانسه، هرچند که فرانسه خیلی بالا و پایین داشت، مخصوصا بازی دیشبش که خیلی نزول کرده بود. پرتغال که با اون تکیه بر اسم رونالدو و اون تیمی که به هر حال خط دفاعیش هم خوب بود اومد بالا، جمهوری چک هم چند تا ستاره داره که در لیگ‌های خارجی هستن، یونان تنها نکته ای بود که کسی فکرش رو نمی‌کرد صعود کرد، و البته هلند حذف هلند هم یکی از شگفتی‌ها بود که کارشناسا حدس نمی‌زدن قبل از این بازی‌ها.
یک زمان کوتاهی داریم برای اینکه بدونیم جدول بازی‌های فردا چیا هست.
فردا پنجشنبه اولین بازی مرحله یک چهارم جمهوری چک با پرتغال، جمعه آلمان با یونان، شنبه اسپانیا و فرانسه، و یک شب هم انگلیس و ایتالیا.
متشکرم فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، و همچنان با ما باشید. به رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه بامداد در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. ادامه میدیم این بخش رو که 15 دقیقه در واقع ازش باقی مونده از مجله نیمه شب رادیو فردا با خبرها. بعد از خبرها هم میریم سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا. بختش خمسه‌پور یک بار دیگه به سلام میکنم.
یک بار دیگه درود به تو آزاده، درود شنوندگان ارجمند. رسانه‌های دولتی مصر شامگاه چهارشنبه گزارش دادند بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات مصر، اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که قرار بود روز پنجشنبه امروز صورت گیرد به تأخیر افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه می نویسد که قاضی فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر هنوز تاریخ دیگری برای اعلام نتایج انتخابات تعیین نکرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مقامات مصر گزارش دقیقی از چگونگی وخامت وضع جسمی حسنی مبارک منتشر نکردند و این امر موجب گمانه‌زنی‌های زد و نقیض گوناگونی شده است. بعد از ظهر چهارشنبه دو مأمور امنیتی و یکی از وکیلان مدافع وی وضع حسنی مبارک را وخیم ولی پایدار اعلام کردند. پیش از این پزشکان رئیس جمهوری برکنار شده مصر را مرده بالینی اعلام کرده بودند، ولی بعد از ظهر چهارشنبه این مطلب تکذیب شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد به گفته انستیتو علوم و امنیت بین المللی در آمریکا، عکس‌های جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهند که عملیات و پاکسازی بیشتری در پادگان پارچین صورت می‌گیرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی چند بار از دولت ایران خواسته است فرصت بازدید از تأسیسات این پایگاه نظامی را برای بازرسان آژانس فراهم آورد، ولی تهران با پاسخ منفی به این درخواست گفته است که پادگان پارچین صرفاً تأسیسات متعارف نظامی است. دولت‌های غربی تهران را متهم می‌کنند که در این تأسیسات نظامی آزمایش‌های تجربی هسته‌ای انجام داده، اما ایران این اتهام را رد کرده است. در یونان آنتونی سامراس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد. رئیس دولت جدید یونان پس از مراسم سوگند به خبرنگاران گفت: ما هر آنچه را که مقدور و ممکن باشد انجام خواهیم داد تا کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده بیرون آورد. رهبران سه حزب عمده یونان پس از 3 روز گفتگوهای بی‌وقفه بر سر تشکیل دولت ائتلافی توافق کردند. کنفرانس 3 روزه موسوم به ریو به علاوه 20 روز گذشته در شهر ریو دو ژانیروی برزیل در میان انتقادات گسترده آغاز به کار کرد. در این کنفرانس نمایندگان دولت‌ها تلاش خواهند کرد تا پیشنویس نهایی اعلامیه مربوط به هدف‌های مشخص توسعه پایدار که تعهداتی چند از جمله حفظ محیط زیست را شامل می‌شود نهایی کنند. رهبران آمریکا، آلمان، چین و روسیه در این اجلاس 3 روزه حضور ندارند، ولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت کرده است. و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات دولتی نیجریه گزارش داد که از روز یکشنبه تا چهارشنبه 3 حمله جداگانه به کلیساهای مسیحیان در شمال آن کشور موجب اقدامات تلافی جویانه ای شد که دست کم 98 کشته بر جای گذاشت. گروه تندرو اسلامی موسوم به بوکو حرام مسئولیت چندین حمله به کلیساها در دو شهر در ایالات کادونا را بر عهده گرفته است. این ایالت در مرز منطقه‌ای قرار دارد که سرزمین‌های مسلمانان و مسیحیان نیجریه را جدا می‌کند.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور. اما بعد از خبرها بریم تا 10 دقیقه آینده همراه بشیم با فریدون زرنگار و مجله ثابت اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. سرنوشت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بار دیگر نامعلوم است. اجلاس سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم در مکزیک. اما پیش از پرداختن به موضوعهای مجله، به دو خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش کنید.
در هفته پایانی خرداد ماه، بانک مرکزی شاخصهای کلان اقتصاد ایران مربوط به 3 ماهه اول سال 90 را منتشر کرد. بر پایه آمارهای بانک مرکزی، نرخ بیکاری در 3 ماهه اول سال 90 بیش از 12% و نرخ تورم در مقایسه با 3 ماهه اول سال 89 بیش از 22% بوده است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در 3 ماهه اول سال 90 را نزدیک به 23 میلیارد دلار اعلام کرده است. بر پایه همین آمارها، در 3 ماهه اول سال 90 میزان کسری بودجه دولت 7000 میلیارد تومان بوده است. حسین حقیقی، معاون و سخنگوی شورای بازرگانی ایرانیان در دبی، نسبت به اعمال به گفته او تبعیض علیه شرکت‌های ایرانی فعال در امارات هشدار داد. آقای حقیقی به عربیان بیزینس میگوید در حال حاضر در اینجا تاجران ایرانی با مواردی از ایران هراسی روبرو هستند، مگر اینکه آنها اصلا در هیچ گونه صادرات و واردات دخیل نباشند یا هیچ رابطه تجاری با دولت ایران نداشته باشند. به گفته معاون و سخنگوی شورای بازرگانی ایرانیان در دبی، اگر تبعیض‌ها ادامه پیدا کند، تاجران ایرانی به کشور دیگری خواهند رفت. اخیراً سعید المنصوری، وزیر اقتصاد امارات هم گفته بود تحریم‌ها علیه ایران به تجارت میان ایران و امارات خسارت می‌زند. در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، دبی به یک مرکز صادرات کالا به ایران تبدیل شده است و حجم صادرات به ایران از دبی در سال گذشته میلادی حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل متوقف می شود؟ شواهد موجود این گمان زنی را پررنگ می کند، چون به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، با تصمیم دولت مبنی بر پرداخت یارانه جدید نان به خانوارها و افزایش 3000 تومانی یارانه نقدی بدون اجرای فاز دوم، زمان و چگونگی اجرای این فاز را در حاله ای از ابهام قرار داده است. بهروز مرادی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان هدفمندی یارانها، میگوید 28 هزار تومانی که پیشتر به عنوان مابعد تفاوت یارانه فاز اول و دوم هدفمندی به حساب خانوارها واریز شده بود، از روز دوشنبه به عنوان یارانه نان برای مدت 9 ماه قابل برداشت شده است. به گفته محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت این مبلغ به عنوان یارانه نان برخلاف تمایل دولت انجام گرفته است. دولت اما همزمان هم میگوید اصولاً افزایش قیمت نان برخلاف نظر دولت بوده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، بدون نام بردن از بخش و یا فردی، گفته است که دادن حق برداشت 28 هزار تومان به خانوارها به توصیه بخش‌های مختلف نظام بوده است، چون با توجه به گفته آقای حسینی اصلاح قیمت نان در روزهای اخیر، بخش‌های مختلف نظام توصیه کردند که دولت چاره‌ای بیندیشد. با این حال معلوم نیست که اگر دولت، مجلس و روحانیونی که این روزها از گران شدن نان ابراز نگرانی می کنند با بالا رفتن قیمت نان مخالف بوده و هستند، پس چه کسی نان را گران کرده است و چرا قیمت نان را دوباره به حالت قبلی خود بر نمی گردانند؟ البته آقای فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، هفته پیش تصمیم گران کردن نان را به گردن سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان انداخت.
افزایش قیمت نان در ستاد تنظیم بازار بررسی میشه. ستاد تنظیم بازار اومده قیمت فروش گندم با آسیاب‌ها رو هم افزایش داده.
اما علیرضا رفیعی مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگوید افزایش بهای نان مصوبه هیئت وزیران بوده است و نه تصمیم گیری این سازمان.
افزایش قیمت نان به دنبال تصمیمی که هیئت محترم وزیران گرفت در مورد بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به جهت حمایت از کشاورزان محترم صورت پذیرفت و سازمان حمایت خودش را اصلا در تعیین قیمت هیچ گونه نقشی نداشت.
به هر حال با دادن اجازه برداشت یارانه‌ای که در فروردین ماه به حساب خانوارها ریخته شده بود به عنوان یارانه نان برای 9 ماه آینده، خبرگزاری فارس نوشت برداشت یارانه 28 هزار تومانی فاز دوم هدفمندی بابت گرانی نان و عدم افزایش قیمت بنزین در تیر ماه اجرای فاز دوم هدفمندی را تا قبل از واریز یارانه جدید بابت فاز دوم و دست کم تا پایان نیمه اول سال به تعویض انداخته است، چرا که به نوشته فارس دولت برای اجرای این مرحله از قانون حداقل یک ماه قبل از اجرا باید یارانه دیگری بابت فاز دوم به حساب مردم واریز کند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از شامگاه دوشنبه کنفرانس سالانه سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم جهان در لوس کابوس در مکزیک کار خود را آغاز کرد. در آستانه آغاز این کنفرانس پیشنویس بیانیه‌ای منتشر شد که در آن از اروپا خواسته می‌شود تمام تلاش‌های لازم را برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی در اروپا انجام دهد و برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل سرمایه‌گذاری‌های لازم را در نظر گیرد. در پیشنویس این بیانیه آمده است که ما متحدیم با بکار گرفتن تمام ابزار سیاسی لازم برای تقویت تقاضای مصرف کنندگان و رشد اقتصاد جهانی اعتماد را به بازار بازگردانیم. به باور ناظران پیشنویس این بیانیه به گونه ای سیاست های فرانسوا اولان رئیس جمهوری تازه فرانسه را بازتاب می دهد که در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته فرانسه با تبلیغ سیاست اقتصادی با هدف رشد اقتصادی برنده انتخابات شد. قرار است در پایان این کنفرانس برنامه‌ای به نام برنامه هماهنگ لوس کابوس برای رشد و تولید و اشتغال در سطح جهان اعلام شود. در کانون کنفرانس امسال رهبران کشورهای عضو گروه 20 بحث بر سر دو دیدگاه اقتصادی متفاوت برای برون رفت از بحران مالی در جهان قرار دارد که در یک سوی آن سیاست‌های اقتصادی آلمان با تمرکز بر ریاضت‌کشی اقتصادی و کاهش هزینه‌های عمومی و در سوی دیگر آن نظرگاه‌های اقتصادی است که ریاضت‌کشی را به تنهایی برای رونق اقتصادی کافی نمی‌داند. مبنای تمام این اختلاف‌ها در سیاست‌های اقتصادی بحران مالی در یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته بارها از اروپا خواسته است تا با در پیش گرفتن سیاست‌های ترغیبی برای تولید و اشتغال و افزایش درآمدهای شهروندان به این بحران پایان دهد. صندوق بین‌المللی پول هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم پیش گرفتن سیاست‌های رونق بخش رشد اقتصادی تأکید کرد. در برابر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به بدهی‌های بیش از اندازه دولت در آمریکا غیر مستقیم به آمریکاییان می‌گوید اگر می‌شود بهتر است آمریکا ابتدا به کسری بودجه و بدهی‌های دولت خود سر و سامانی دهد. در این میان نتایج انتخابات یونان تا اندازه‌ای از نگرانی‌ها کاسته است و به گفته خانم مرکل
هیئت سه‌جانبه اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به زودی به آتن می‌رود و آتن باید به تعهدات خود در چارچوب برنامه‌ای که تنظیم و تصویب شده است عمل کند.
Das heißt, wir müssen darauf setzen, dass Griechenland seine Verpflichtungen einhält.
پیشاپیش آغاز رسمی اجلاس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. در این میان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که در چارچوب صندوق ضد بحران تاکنون کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول متعهد پرداخت 456 میلیارد دلار برای جلوگیری از ورشکستگی مالی کشورها چه در حوزه یورو و چه کشورهای دیگر شدند. از جمله چین و روسیه متعهد شدند به ترتیب 43 و 10 میلیارد دلار برای مبارزه با بحران مالی کمک کنند. گروه 20 در برگیرنده کشورهای صنعتی غرب و شماری از کشورهای از نظر اقتصادی بالنده از جمله چین، هند، روسیه، ترکیه، مکزیک، کره جنوبی، عربستان، اندونزی و برزیل است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.